ولادیمیر ناباکوف نویسنده، مترجم، شاعر و استاد ادبیات یکی از مهمترین چهره‌های ادبی قرن بیستم است. او تحصیلات دانشگاهی خود را در کمبریج می‌گذراند و چندین سال پس از تبعید اجباری در اروپا سرانجام در سال 1940 عازم آمریکا می‌شود و تا پایان عمر خود در این کشور می‌ماند. اعتبار و شهرت ناباکوف با خلق رمانی به نام لولیتا به اوج خود میرسد. ویژگی‌ها و برجستگی‌های این نویسنده جهان وطن بسیار است. ماریا کاپالدو استاد ادبیات روس دانشگاه ساپینزای شهر روم است. کاپالدو در مورد نگاه ناباکوف به ادبیات سخن می‌گوید و اینکه نسبت نویسنده و جهان بیرون او چگونه است. او معتقد است جهان حقیقی نویسنده جهان واقعی است، با این تفاوت که از مواد و مصالح کاملا متفاوتی ساخته شده است. این تفاوت آنقدر زیاد است که هر گذاری از هر یک از این دو جهان به یکدیگر ممکن است باعث نابودی دیگری شود.
از دید ناباکوف، نور ناب و خالص ادبیات اگه تحت شعاع منابع خارج از نویسنده قرار بگیره، محو و تاریک میشه. منابعی که میخوان این نور رو منحرف یا تحت کنترل خودشون در بیارن، مثل مذهب، اخلاق، سیاست و ایدئولوژی. این منابع قدرت خارج از نویسنده مدام تلاش میکنن تا نیروی درونی اون رو تحت کنترل و هدایت خودشون در بیارن و اغلب هم موفق میشن. به عنوان مثال در روسیه در قرن 19 دو نیروی متخاصم ادبیات رو در تصرف خود قرار دادن، نیروهای دولتی و از طرف دیگه نیروهای رادیکال ضد دولتی، و بعد از اون هم همه شاهد بودیم که در قرن بیستم رژیم شوروی ادبیات رو در حقیقت خفه کرد.
سالها تدریس آثار نویسندگان مختلف در کشورهای گوناگون برای دانشجویان مختلف به زبانهای مختلف از تجربیات ناب ناباکوف است. از آنجا که او سخت تحت تأثیر و در معرض فرهنگهای مختلف قرار داشت، میتوان گفت که انسانی جهان وطنی بود. پروفسور کاپالدو در ادامه سخنانش به شکوفایی ناباکوف در تبعید و مهاجرت اشاره میکند.
La condizione di russo fuori dalla Russia è stata.
میشه گفت که وضعیت و موقعیت ناباکوف برای نوشتن در خارج از کشور خودش یعنی روسیه موقعیتی قطعی و حیاتی بوده، به این دلیل که توی اون شرایط روسیه بعد از انقلاب اصلا نمیشد ادبیات ناباکوف شکفته بشه و رشد کنه. در مورد تاثیر مهاجرت بر ناباکوف، مواد دست اول و بسیار جالبی در اختیار ما هست، به طوری که یکی از پژوهشگران ناباکوف به نام جین گریزن کتابی رو به این موضوع اختصاص داده.
گریزن le ha dedicato un intero libro.
امید نیکفرجام مترجم دو رمان از ناباکوف با نام‌های زندگی واقعی سپاسیان نایت و خنده در تاریکی به زبان فارسی بر این باور است که مهاجرت و یا تبعید اجباری تا پایان عمر تأثیرش را در زندگی ناباکوف گذاشت.
به طوری که 20 سالی که توی آمریکا زندگی کرد از 1940 تا 1960 هیچ وقت حاضر نشد خونه بخره، همیشه تو خونه استادایی زندگی کرد که خودشون جای دیگه استاد مهمان بودن، یا توی موتل ها زندگی کرد. سالهای پایانی عمرش هم که میدونیم توی سوئیس در یه هتل به سر بود. وقتی ازش میپرسیدن چرا این کارو میکنی، به شوخی میگفت که کار اداره پست راحت میشه، من دردسر خونه داشتن و رسیدگی به خونه رو ندارم. اما جواب جدیش این بود که مسئله دیگه ای هم هست، اونم این که این پابند شدن به یه جا آزادی رو از من نمیگیره. ترم همیشه تو آثارش، تو داستاناش و حرفاش هیچ وقت فراموش نکرد که از کشورش رونده شده، و این موضوع همیشه خودش رو توی در عمق آثار ناباکوف نشون میده. چیزی که همیشه با تاکید میگفت این نکته بود که من از دیکتاتوری بیزارم، به همین دلیل هم حاضر نیستم به روسیه برگردم و خاطرات کودکی مو ازش خراب کنم.
با وجود اینکه ناباکوف تمام عمرش با دلتنگی برای سرزمینش زندگی کرد، ولی همیشه با ادبیات اتوبیوگرافی کاملا مخالفت میکند.
معتقد بود که ادبیات هنر نابه و اصلا جای روزخونی و جای گفتن داستان زندگی شخصی نیست.
کاپالدو ماجرا را به این شکل بیان می‌دارد.
In questa lunga storia di fedeltà alle origini.
در این تاریخ طولانی وفاداری به اصل و زادگاه، دو لحظه به خصوص و برجسته وجود داره. یکی در پایان دوره زندگی در برلین و دیگری در پایان دوره آمریکا. در مورد اول باید به کتابی از ناباکوف به اسم هدیه اشاره کرد، کتاب ما قبل آخری که ناباکوف به روسی نوشت و بهترین کار او به نظر من و قطعا یکی از بهترین آثار قرن بیستمه. در مورد دوم هم ترجمه خودش از لولیتا یعنی از زبان انگلیسی به روسیه که در پایان دوره اقامت در آمریکا اون رو به انجام میرسونه. در مثال اول یعنی کتاب هدیه، ناباکوف کاملا با پیشینه فرهنگی خود تسویه حساب میکنه، در حالی که چیزهایی رو که به عقیده او قابل حفظ و نجات دادن هستند رو محفوظ نگه میداره. یعنی تصاویر و کلمات شخصیتها رو حفظ میکنه و در عوض بار سنگین و بیمصرف خودبینی و تکبر قدرت رو دور میندازه و البته تمام اینها رو با حرکات ظریف ادبیات انجام میده، نه با ابزار ایدئولوژی و سیاست.
con gli strumenti della ideologia o della politica.
یک سوال همیشه برای منتقدان و محققان آثار ناباکوف وجود داره. چرا او شاهکارهایش را به انگلیسی و نه به زبان مادری نوشت؟ پروفسور کاپالدو به تشریح جواب ناباکوف به این سوال می‌پردازد، پاسخی که ناباکوف زمانی به یکی از دانشجویان سابقش داده بود.
un po' per caso e un po' per necessità.
در این قضیه هم شانس و هم نیاز دخیل بودند. سال 1936 امکانی فراهم شده بود تا کتاب جدیدم یعنی ناامیدی رو به انگلیسی هم منتشر کنم. بنابراین خودم شروع کردم به ترجمه کردن آن به انگلیسی و کتاب سال بعد یعنی 1937 در لندن چاپ شد. در این زمان ناگهان به این درک رسیدم که قادرم از زبان انگلیسی مثل یک چوب زیر بغل قابل اعتنا به جای زبان روسی استفاده کنم. البته همچنان درد این جایگزینی رو حس میکنم، دردی که هنوز در اشعاری که در نیویورک و به روسی نوشتم به خوبی قابل دریافته و همچنین در نسخه روسی زندگی نامم که 1945 چاپ شد و همچنین نسخه روسی لولیتا در سال 64. در همه این کتاب ها این درد تسکین ناپذیر جایگزین کردن زبانی دیگر به جای زبان روسی در من دیده میشه.
نیک فرجام معتقد است لولیتا شاهکار ناباکوف است که بر دیگر آثارش برتری دارد. این اثر کار عجیبی است که نویسندگان دیگر حتی جوزف کندرات هم نتوانستند آن را انجام دهند.
ما در واقع توی لولیتا ناباکوفی رو میبینیم که از هر نویسنده آمریکایی بهتر آمریکایی بودن و زندگی آمریکایی و رویای آمریکایی رو خلاصه کرده و به زبون خودشون به ما تحویلش میده. این از شاهکارهای لولیتاست که هیچ نویسنده دیگه تا همین الان هم نتونسته این کار رو به زبونی غیر از زبون مادریش انجام بده. توی لولیتا ما طنز و در واقع پارودی رو میبینیم که فقط یه خارجی میتونه داشته باشه به آمریکا، نه کسی که توی دل آمریکا بزرگ شده و زندگیش اونجا شکل گرفته. از این نظری که مهاجرت اینقدر اهمیت داره توی لولیتا، در واقع تصویری رو از آمریکا میبینیم که یه نفر خارجی توی آمریکا، تصویری که دیده از آمریکا به ما نشون میده منطقه به زبون خودشون.
پروفسور کاپالدو با ارجاع به سخنان خود ناباکوف مسئله زبان در لولیتا را اینچنین بیان میکند.
dalla prefazione alla traduzione russa.
ناباکوف سالها بعد در ترجمه لولیتا از انگلیسی به روسی توی مقدمه کتاب چنین می‌نویسه: من همیشه با اشتیاق فراوون به خوانندگان آمریکایی خود برتری سبک و سیاقم در روسی نسبت به انگلیسی را گوشزد کردم. بنابراین میتوان تصور کرد که لولیتای روسی من از اصل انگلیسی آن برتر باشد. اما در حقیقت داستان این ترجمه به داستان یک ناامیدی بدل شد. برای من آن زبان شگفتانگیز و درخشان روسی که انتظار داشتم پشت این در بسته مثل رایحه بهار وجود داشته باشد، دری که کلیدش را برای سالها با خودم نگه داشته بودم، معلوم شد که دیگر وجود ندارد و پشت این در چیزی جز یأس پاییزی نیست.
ناباکوف بر این باور بود که تبعید برای هنرمند و نویسنده همین است که کتابهایش را ممنوع کنند. لزوم ندارد که نویسنده از کشور خودش بیرون برود و در تبعید باشد. همین که کسی کتابهایش را نخواند یعنی تبعید شده است.
در حدود 45 سالی که خارج از روسیه بودم، تمام کتابهای من در هر جایی چاپ شد و خیلی ها خوندنش، ولی در روسیه ممنوع بود و کسی اونها رو نخوند. اما نکته بسیار مهم اینه که من ضرر نمی کنم، کشورمی که از نخوندن آثار من ضرر می کنه. اگر نویسنده تبعید بشه و مهاجرت کنه، خودش ضرر نکرده، کشورش ضرر کرده. و به نظر من این حرف بسیار مهمیه که در واقع حرف اول و آخره درباره ادبیات مهاجرت و در تبعید.